الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تتمه از آیه 102 باقی مونده بود. ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. فهمید که کسانی که به دنبال سحر رفتند خودشون رو به سحر فروختن، این وسوسه به سراغ خیلی از افراد میاد و آمده. دیدیم که مردم زمان حضرت سلیمان علیه السلام این ظرفیت رو نداشتن که با تعلیم فرشتگان الهی بتونن با مسئله سحر به گونه معقول عمل بکنن، ارتباط برقرار بکنن. و جذابیت ها و بعضی از آثار غیر عادی سحر موجب شد که اینها به سمت اون جذابیت ها برن و اون چه که تکلیف و وظیفشون هست رو فراموش بکنن. از یک طرف پیامبر خدا بود حضرت سلیمان علیه السلام، از یک طرف دو فرشته از طرف خدا آمدن اتمام حجت هم کردن باشون. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. خودشون میگن که ما از طرف خدا آمدیم، اینها رو بخوایم به شما آموزش بدیم برای این آثار. با وجود این قید فلا تکفر رو هم گذاشتن، مواظب باشید که از این آموزش های ما شما سوء استفاده نکنید، از این سحر به سمت ساحر بودن نرید، بلکه این رو استفاده بکنید برای اینکه آثار کار شیاطین رو از بین ببرید، یعنی برای مقابله با شیاطین از این آموزش ها استفاده بکنید. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه شد این خود اینها رفتن در جبهه شیاطین و مثل یک شیطان شروع به شیطنت کردن. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. خودشون هم خوب میدونستن که اگر کسی دنبال خریدن سحر و اینجور مسائل بره بهره در آخرت نخواهد داشت. ولقد علموا، میدونستن قشنگ که لمن اشتراه، هر کسی که دنبال مشتری اینجور مسائل باشه در آخرت بی بهره است. این خوب میدونستن. حالا شما نگاه بکنید از نظر روانشناسی چجوری میشه که انسان با وجود اینکه یقین داره که اگر سراغ کاری بره بهره آخرتی نداره و نه تنها بهره آخرتی نداره بلکه گرفتاری آخرتی داره، توجه فرمایید. یه موقع هستش که جنین وقتی متولد میشه دست نداره، پا نداره، یعنی یه چیزو نداره. خب از این نداشتن یه رنج میبره. گاهی وقتا علاوه بر این که نداره یه چیز زائد داره، مثلا یه قده میاره، یه دست در غیر جای خودش در میاره. توجه فرمودید. یه عرض کنم خدمتون عضو اضافه با خودش، مثل یه دوم، یه دوم با خودش میاره. این نداره هیچی، یه چیزی هم چی داره؟ اضافه داره، که اینم یه دردسر ویژه خودش رو داره. دنبال سحر رفتن اینجوریست که وقتی میفهمد ولقد علم لمن اشتراه و ماله فی الاخرت من خلاق، فقط این نیست که بهره نداره، یعنی بهره مثبت هم نداره، گرفتاری داره برش. شما با هر چیزی که باطل باشه پیوند بخورید، هر چیزی که غلط باشه قبولش کرده باشید، هر چیزی که حق نباشه باورش کرده باشید، گرفتاری میاره برش. که الان بحثمون تو ساعت بعد، تو بحث مودت و براءت همین بحث هستش، انشاءالله ساعت بعد توضیح خواهم داد. ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. دقت کنید، ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. خودشونو به بد چیزی فروختن اگر بفهمن. اگر چی؟ بفهمن. الان هم تو بحثی که خدمتون هفته گذشته عرض کردم، میبینید عده زیادی از خانم ها و آقایون خوششون میاد به دنبال اینجور مباحث برن، یعنی سحر و جادو و بستن و باز کردن و طلسم و دعا نویسی و دیگه نمیدونم مسائل این چنینی. خیلی از هستن شهوت این کارو دارن، شهوت این دارن بهشون مراجعه بشه، یکی بهشون بگه مثلا من بختم بسته است، یه پولی بگیره باز بکنه، کسی بگیره میخوام کسی ببندم، یه پولی بگیره ببنده، نمیدونم. اونا هم همینطور هستن، آدم های شارلاتان دروغگو، حقه باز، که فقط با استفاده از صور مقدس به دنبال پول در آوردن و سودجویی هستن، شهرت طلبی و سودجویی. این فقط تو مقوله سحر هم نیستا، این توجه فهمید؟ هر چیزی که بشه یه معنای ماوراء طبیعی داشته باشه زمینه خوبی برای دکون باز کردن هستش. مثلا چی؟ مثلا مداحی. ما الان کسایی دیدیم که مداح هستن، هیچ قیدی نسبت به درست یا غلط بودن گفته هاشون نداره، هر چی گفتن مردم فقط گریه بکنن، عشق بگیرن، حالی دست بده، ولو به دروغ. هیچ قیدی نسبت به لوازم چیزایی که میخونن اصلا ندارن، فقط یه دکون هستش. کفگویی میکنن. شما نقرا چقدر از کفگویی های مده ها، شما دفتر مراجع برید فهرست زیادی هست که مده ها شعر خونده، شعرهای بی خود و غلط، غیر منطبق با عقاید اسلامی، اصلا اون تو این قید نیستش. اون میگه یه چیزی بخونی مردم خوششون بیاد، کیف بکنن، گریه کنن، بالا بپرن، پایین بپرن، یه پول خوبی به ما بدن. همین داستانهای دروغ، غلط، قاطی، یه ذرهش درسته یه ذرهش غلطه. این بیقیدی ها در کلاس ها، در سخنرانی ها، در افرادی ما میبینیم که اصلا هیچ نوع تخصصی در مباحث اسلامی ندارن، نه استاد دیدن، نه زحمت کشیدن، نه حرفشون استناد به یه منبع خاص و درستی هست. جلسات و کلاس‌های غلط می‌ذارن. خیلی از خانم‌ها و آقایون تو همین فقر استاد و فقر متخصص، عرض کنم خدمتتون که جذب اینا میشن، چند سال چیزای اشتباه، غلط یاد می‌گیرن، چیزای خرافی یاد می‌گیرن، چیزای افراطی یاد می‌گیرن. این هست، یعنی این زمینه همیشه وجود داره، فقط مسئله سحر و جادو نیست. برای این خیلی انسان باید مواظب باشه که خودشو به کسایی که خود فروش هستن نده، نسپاره. و در واقع اینجوری میخوام بگم، خودشو به کسایی که خود فروش هستن نفروشه، خودشو نفروشه. که حالا خب در مورد مقوله ساحرا و دانویسا و نمیدونم اهل طلسم و این چیزا من هفته قبل توضیح دادم، در بقیه مسائل هم همینجور هستش. یعنی ما از این حق بازی ها، از این بازی ها زیاد داریم. قرآن میفهمد که ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، خودشونو به بد چیزی فروختن، به بد چیزی فروختن اگه بفهمن، لو کانوا یعلمون اگه بدانن. این یعنی چی؟ این اینو ما تو آیه بعدی هم داریم، یعنی فهم صحیح نمیگذاره انسان خود فروشی بکنه. فهم صحیح نمیذاره انسان خودشو به چیزی که قیمتش نیست بفروشه. اینو خوب توجه بفرمایید. کسی که خودشو به چیزی که قیمتش نیست بفروشه، این آدم نفهمیه، علم حقیقی نداره. ممکن در اثر هوش یه سلسله اطلاعات طبقه بندی شده داره بتونه تو ذهنش نگه داره، باشه مدرکی هم بگیره، بهش بگن دکتر، استاد، پروفسور، نمیدونم چی چی چی، اما فهم درستی نداره. فهم درست یعنی اینکه انسان مواظب باشه خود فروشی نکنه، ببینه بفهمه که قیمتش چیه و به کمتر از اون نفروشه خودش رو. یادمون نره. در بحث شیطان و سور مقدس در معرفت توضیح دادم، گاهی وقتا چیزایی که ما خودمون رو بهشون میفروشیم امور محسوسن، مادی و محسوسن. یعنی فکر میکنیم این قیمت ماست، هر کس از اینا بیشتر داشته باشه قیمتش بیشتره، میریم وقتمون و عمرمون رو میذاریم که سطح اموال و محسوساتمون رو زیاد بکنیم، ماشینمون و خونمون و نمیدونم پولمون و لباسمون و چی و چی و چی و چی. گاهی وقتا انسان خودشو به مخیلات و موهومات میفروشه. مخیلات و موهومات رو توضیح دادیم. امور مخیل یعنی چی؟ امور موهوم یعنی چی؟ یعنی مثلا تمام عمر این، تمام عمر این صرف یک سلسله امور موهومی میشه که هیچ ما به ازای حقیقی نداره. یعنی وقتی این متولد بشه اونجا، قرآن خیلی عجیبه این حالتایی که داره بیان میکنه، میفهمد اینا دوچاره، میفهمن که دوچاره سراب بودن. توجه فرمودید؟ مثلا من تلاش بکنم به اینکه محبوب باشم، به اینکه شهرت پیدا بکنم، به اینکه مثلا فرض فرمودید بعد 40 50 سال مثلا روی یه نفر رو کم کنم، روی 10 نفر رو کم کنم. اینجوری تمام عمرم این شده که مثلا خودمو به توانی برسونم، در اثر این توان مثلا بتونم 4 نفر رو توی مسابقه ورزشی بزنم زمین، فلان مدال رو بگیرم، فلان نمیدونم قهرمانی رو بگیرم، فلان شهرت رو داشته باشم. عمرم تلف شده به این که مثلا برم جلوی دوربین مشهور بشم، همه منو بشناسن، همه منو با انگشت نشون بدن. اینا بهش میگن جزء امور موهوم، موهومات. وهمیست دیگه، ارزش انسانی و حقیقی که نداره. در حرکت به سمت تولد، شما اونی که ارزش داره عبارت است از چشم، دست، پا، گوش، قلب، دستگاه تنفس، یه هیکل و قیافه چی؟ سالم. اینا حقیقی است. غیر از این هر چی بیاری مهمه، به درد نمیخوره. نه تنها به درد نمیخوره، بلکه چیه؟ بلکه مضرم هست. در تولد به سمت آخرت و ابدیت، ببینید شرایط بهشت، عرض کردم شرایطیست کاملا ریاضی، و اونجا یه هیکل متناسب بهشت، یه بدن متناسب با بهشت، روح متناسب با بهشت لازم داره، و اعضا و جوارحی که بتونه حداقل از بهشت چیکار کنه؟ استفاده کنه. چون بهشت پاداش ما که نیستش، توضیح دادیم به منکاذب، اما بهشت پاداش بدن شماست، ما بالاتر از بهشت هم داریم. بنابراین حد اقل نجات این است که شما جهنم نرید، برید بهشت، یعنی بتونی از شرایط زیستی بهشت کار کنی، استفاده کنی. هر چیزی که واقعا در بهشت پذیرفته شده است، منطبق با شرایط زیستی بهشت هست، میشه امر حقیقی. هر چیزی غیر از این باشه میشه امر چی؟ میشه موهوم. حالا به وقت گذاری هایی که ما کردیم روی امور مختلف میارز یا نمیارز؟ خوب توجه کنید، میارز یا نمیارز؟ وقتی که جوانای ما، مردم ما میذارن رو امور مختلف که برسن به یه جایی، یه حد یه افقایی برای خودشون، یه سقفایی رو، یه مقاماتی رو برای خودشون میبینن که باید خودشون رو به اینجا برسونن. رقابت ها، چشم و همچشمی ها، مسابقه گذاشتن ها، مقایسه کردن ها، میبینی که عمر انسان تلف میکنه. شخص میبینی 20 سال داره با باجناقش مسابقه میذاره که کم نیاره، خواهر با خواهر مسابقه میذاره، دوست با دوست مسابقه میذاره، دیگه عرض کنم خدمتتون که برادر با برادر مسابقه میذاره که یه موقعی کم نیاره از بقیه. ولی بعد که منتقل میشه به سمت تو برزخ، متولد میشه، میبینه چیزی به درد اینجا بخوره، چیزی که به درد اینجا بخوره با خودش نیورده. هر چی بوده با مقیاسای کجا بوده؟ با مقایسه رحم بوده که فایده ای هم دیگه نداره، چون متولد شده از رحم، برگشتش هم امکان پذیر نیست. هر کدوم از ما باید فکر این باشیم که آیا اون چی که ما میطلبیمش، دوستش داریم، میخوایم بهش برسیم و در نظام فکری ما هنجار و ارزش محسوب میشه، آیا در نظام ابدی هم واقعا همینطوره؟ یعنی واقعا خدا هم اینو همونجوری که ما میبینیم میبینه؟ تو بهش اینجوری روش حساب میکنن؟ فرشته هم همینجوری میبینن؟ اهل بیت هم همینجوری میبینن؟ متخصصین معصوم یا نه؟ این فوق العاده مهمه. گاهی وقتا خیلی از چیزای مقدس هست که ما دوست داریم بهش برسیم، اما چون دوست داریم و عاشقش هستیم میخوایم بهش برسیم، نه اینکه چون یک اعتبار ابدی هستش. برابر این نسبت به شهوت خاص پیدا میکنیم، ولی پیش خدا هم ارزش نداره. ویل للمصلی، وای بر نمازگزار. رب تال القرآن و القرآن و یلعنه، چه بسیار قرآن خونه که قرآن اونها رو چیکار میکنه؟ لعنت میکنه. دادو کردید. آدم داریم که اصلا برایش مصلحت نیست امام جماعت باشه یه جا، میزنه که حتما توی مسجد خاص بشه امام جماعت اون مسجد خاص. برای خدا هم نیستش، چون نماز خوندن تو اون مسجد خاص چیه؟ یک اعتبار اجتماعی، میخواد اعتبار اجتماعیشو کسب بکنه. دادو کردید. یکی من امام جماعتم به من اقتدا میکنن، یه شرط موهومه دیگه، ایدم شهرتی است که از طریق چه به دست میاد؟ از طریق راه مقدس به دست میاد. ما آدم داشتیم چون حضرت امام مثلا بهش یه پستی که دوست داشته نداده، رفت خارج از کشور، شروع کرده اصل اسلام و انقلاب و همه رو زیر سوال برد که چرا مثلا امام جمعه نشده. این اون شهوت مقام اینجوریه دیگه. برای من این خوب توجه بکنیم، یک کسی ممکنه صلاح نباشه استاد باشه، یک کسی صلاح نباشه مثلا فرض بفرمایید که مدیر باشه، یک کسی ممکنه صلاح نباشه رئیس باشه، یک کسی ممکنه صلاح نباشه نمیدونم یه ثروت داشته باشه. باید انسان تعلق به هیچ صورتی نداشته باشه، ببینه در حرکت به سمت آخرت و ابدیت واقعا برای او خداوند تبارک و تعالی چی دوست داره و چی میپسنده، همون رو انجام بده. بعضیا واقعا خدا نمیخواد که بچه دار بشن، خب نخواسته خدا بچه دار بشن، تمام شد، خب بچه دار نشد. یا حالا این باعث نشه که ما مثلا فرض بفرمایید که بیایم یه سرمایه گذاری بکنیم از روحمون و ابدیتمون که بخوایم به همچین چیزی برسیم بعدا به سلام ما نباشه، یا لااقل بچه دار نشدن یه فاصله بین ما و خدا ایجاد بکنه، یا سالم بودن. یهو خدا نمیخواد که سالم باشه، میخواد مریض باشه، میخواد تا آخر درد بکشه و هر چیز دیگه. برای این دقت بکنیم، ببینیم اونی که ما رو دوست داره و برای ابدیت خلقمون کرده و برای لقاء خودش خلقمون کرده، او برای ما چی دوست داره. توجه فرمودید؟ این یه طرف قضیه است. از طرف دیگه همونطور که عرض کردم حداقل تولد ما به بهشت باید باشه، به بهشت باشه. بنابراین ما باید دقت بکنیم که انتخابات، ارتباطات، رفتارها، علاقه هامون رو بر اساس همین مسئله تنظیم بکنیم. و این لازمش این است که از روح و مقام مقایسه کردن خودت با دیگران بیای بیرون و اساسا به این مسئله توجه داشته باشی که تو رحم دنیا تنهایی. توجه کردی؟ درست 6-7 میلیارد جمعی از روز کره زمین هستن، اما تولد هر انسانی از رحم دنیا به آخرت چیه؟ تنهاست. هر کسی به تنهایی از این رحم متولد میشه، نوع تولدش بر اساس نوع آمادگیش با برزخ هستش. بنابراین فکر خودت باش، فقط از مقایسه کردن خودت با دیگران بیا بیرون، خودت رو به تنهایی ببین و عاشق خودت باش، اینجوری خودت رو دوست داشته باش. فقط فکر کن که من به عنوان یک جنینی که تنها هستم در رحم مادر، حالا میخوام بعد از یه مدتی، مادر یعنی چی؟ دنیا. حالا بعد از یه مدتی میخوام متولد بشم، من باید چی ببرم؟ مختصات من چی هستش؟ به این خیلی باید فکر کرد که یه موقع خودمون رو به کمتر از این نفروشیم. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. برای شما پاداشی جز بهشت نیست، خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید یا به غیر از اون نفروشید. این بهشت غیر از اون بهشتی هست که من میگم پاداش بدن ماست. بهشت از بهشت مادی میگیره تا خود خداوند تبارک و تعالی. خود خدا چی هستش؟ بهشت هستش، یا جنتی و نعیمی، یا دنیای و آخرتی. خدا هم بهشت است و نعمت است برای بعضی، یعنی بعضی بهشتشون خود خداست، شرابشون خود خداست. نتونی میگم بهشت منظورشون خداست، همون توی امام سجاد علیه السلام هم داره در مناجات موریدین. به کمتر از این خودتون رو نفروشید. برابر این باید ما همیشه ما حواسمون باشه که چیزی در دنیا وجود نداره که من بخوام خودم رو به او بفروشم، کارم رو برای او انجام بدم، اصلا به او نگاه بکنم، به او نگاه بکنم. یه مثال بزنم ایشالا جلسه بعد اینم توضیح میدم. ببینید وقتی که من هدف خلقتم مشخص هست، یعنی معلوم است دارم به سمت کجا میرم، استانداردها و شرایط زیستی ثابت مرحله بعد رو باید خوب بفهمم. وقتی میخوام خودم به اونجا برسونم دیگه به چیز دیگه فکر نمی کنم. میگه آقا شما قراره بری منطقه سردسیری. منطقه سردسیری یعنی چی؟ یعنی آقا برف هست، سوز هست، بوران هست، آب هست، یخ هست، کوه هست، نمیدونم خطرات دیگه هست. برای هر قسمت شما باید لباس گرم ببری، کفش مناسب ببری، نمیدونم بپوشونی خودتو. این دیگه الزاما باید اینو تهیه کنی. حالا تو این وسط یک کسی بیخیالی کرد، یک کسی بیفکری کرد، اطرافیان ما حواسشون نبود، این نباید باعث بشه که من سست بشم. مثلا بقیه حالا این کارو نکردن، خب نکنن، اکثرا نکردن، نکنن. من میدونم قراره به شرایط زیستی خاصی متولد شم، یا ای که به جای خاصی سفر بکنم، اونجا شرایط لازم خودش شده، من باید برای محیط سرما وسایل گرم کننده ببرم، اتومبیل من باید به زنجیر چرخ مسلح باشه. حالا یه دنر بستن نبستن، خب میرن تو دره. به ما چه؟ ما که نمیخوایم بریم تو دره. اگه واقعا نجات برات مهمه به اون سمت نگاه بکن، به اون ور نگاه بکن و خودتون رو نفروشید به کمتر از این. خواهش می‌کنم در نظر داشته باشید، این در نظر داشته باشید. گاهی وقتا من به بعضی از عزیزان میگم که مثلا خب ما فرض فرمایید که در مقابل مادرمون، پدرمون، همسرمون، فرزندمون یه وظایفی داریم که باید انجام بدیم. بیا این حرفی که شما میزنید سخت، ما نمیتونیم. ما نمیتونیم. میگه از اون جلسه که شما مثلا چند ماه پیش به من گفتی شما باید مثلا با پدر مادر رابطه عاطفی داشته باشی، بغلشون کنی، ببوسیشون اینها، من هر روز یه بار موفق نشدم پدرم ببوسم، نمیتونم. موفق نشدم مادرم ببوسم، نمیتونم. درست فرمودید. این شخص چرا ناتوانه در اخلاق؟ چرا در اخلاق ناتوانه؟ این توانایی نداره که یه زندگی خوب، قوی، شاد، آروم داشته باشه، یعنی با استانداردهای بهش شرکت بکنه. برای اینکه این واقعا از ته دل باور نکرده که به شرایطی متولد میشه که اون شرایط اختزاعات خاص خودشو داره. این که قرآن میفرماید اکثر کسایی که مؤمنن مشرکن، اکثر کسایی که مؤمن هستن با وجود شرک ایمان آوردن، اینه که ما ضمن این که خدا رو، آخرت و معاد و اینها رو پذیرفتیم، اما وقتی که میخوایم در عمل با دستورات الهی برخورد بکنیم، میبینیم برامون این که کی میپسنده کی نمیپسنده، مد هست مد نیست، توجه کردید؟ این برامون مهمه. ماها برای همینم این قدرت ما رو در انجام وظائفمون چیه؟ میگیره. یه آدمی که باور کرده آخرت و ابدیت، تو هیچ چیز در دنیا براش وجود نداره که بخواد لنگ اون باشه و بگی من نمیتونم این کار بکنم، مثلا نماز نمیتونم بخونم، شرکت ما اینجوری هست، اگه بخوام نماز بخونم مسخره میشم، یا مثلا اینجا اگه بخوام بخونم اینجوری میشه، اگه بخوام فلان لباس بپوشم مسخره میکنم، اگه بخوام حجاب داشته باشم، ببین براش مهمه، میگه بخوام حجاب داشته باشم اثرش اینه. خوب توجه بفرمایید. این نمیگه در حرکت به سمت آخرت و ابدیت برای من ضروری حجاب داشته باشم، اگه حجاب نداشته باشم اونجا معذبم تو آخرت، من گرفتارم. صرفه که یه عده ممکن است یه چیزی بهش بگن یا نپسندنش یا حتی طردش بکنن، کافیه برای که حجاب بذاره کنار، کافیه. یعنی روی عقایدش، دوست داشتنی هاش، چیزهایی که ازشون متنفر میشه چی تأثیر گذاره؟ چی تأثیر گذاره؟ دنیا، مردم دنیا، شرایط دنیا. ولی اگه من قبول کردش، آقا من زنجیر چرخ، شما خود زنجیر چرخ چقدر بیقواره است، زنجیر چرخ دیگه دیدی وقتی میبندی ماشی به لاستیکی بندی تق 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 همجور صدا میده، خیلی هم اصلا ریخت ماشین رو میگیره ازش، کلاس ماشین رو به قول امروزی ها میگیره، درسته؟ ولی اگه کسی بگه بابا این جاده غیر از زنجیر چرخ کاری نمیشه کرد، یه باید فقط زنجیر داشته باشید، فقط باید زنجیر داشته باشید، یه نداشته باشید قطعا تو دره میری، قطعا میری تو دره. یکی این دفعه همون شوخی بکرد، میگفت که وزارت راه اعلام کرده که جاده فلانجا اینها یخبندونه، همه باید زنجیر چرخ بزن، اونا که زنجیر ندارن سینه بزنن بیان. حالا با سینه زدن مشکل حل نمیشه، اینجا اتفاقا فقط چی میخواد؟ فقط زنجیر میخواد، یعنی شما باید زنجیر ببری بزنی با خود ببری، غیر از این نمیخواد. حالا یک کسی میگه با ما باور بفرمایید، من خدا رو شاهد میگیرم، بارها دیدم راننده گفته من چی حال داره بیاد بشینه زنجیر بزنه، تق 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 صدا به دستن، کلاس و پرستیژ به این اساس که من بدون زنجیر گاز بگیرم برم جلو، رفت تای در مرده. یعنی فقط بخاطر همین، یعنی همین یه مسئله شما نگاه بکنید، همین انقدر احمق. به همین اندازه افرادی که دستورات الهی رو به خاطر خوش اومدن این و اون میخوان رعایت نکنن، یعنی که جو نیست، اینجا خونه ما بالا شهر، بالا شهر که مثل پایین نیستش که، ما اگه منطقه شهرره بودیم که همه مثلا زنای جادویی زیاد بودن اینا، ما بالا شهر، این بالا شهر اختزا میکنه که مثلا ما اینجوری بگردیم، باشه افتضاح میکنه که ما مثلا با ناحرم دست بدیم. من رفته بودم یک کشور خارجی، یکی از اعضای سفارت ما از رابطین سفارت پیدام گفت شما اینجا آبروی ما رو میبرید. گفتم برای چی؟ گفت شما دست نمیدی به خانم. جدی معتقد بودم ما دست بدم، گفت این برای جمهوری اسلامی لازمه که شما دست بدید به خانم، دست برمونی؟ او باید دست بدید. این اگر کسی واقعا آخرت رو باور کرده باشه، براش به هیچ وجه رأی و نظر و خوش اومدن و نیومدن این اون مهم نیست. در روایت داریم چه مردای زیادی هستن، چه بسیار مردایی هستن که فقط به خاطر اینکه زنشون راضی بشه ازشون، با خدا دستورات الهی رو زمین میزنن. مگه همسرشون راضی بشه دستورات الهی رو زمین میزنن میرن جهنم. چه خانمایی داریم که به خاطر اینکه شوهرشون ازشون راضی بشه با خدا در میفتن، مرتکب حرام میشن میرن جهنم. این حد باید مشخصه که آقا من یه موجود تنها هم، شوهر من یه هم سفر من یه قرین من نیستش، شوهر من زن من کیه؟ یکی از اجزای رحمی هستش که من دارم باهاش زندگی میکنم، زندگی میکنم. من بعدن از این جدا میشم، نه رابطه شوهری و زنی و زوجیت هست بعدن، نه رابطه پدر و مادری، نه رابطه چی خواهر و برادر، تمام اینا کشکه اون طرف اعتبار نداره. اون طرف اونجا یه نظام جدیده با شرایط زیستی جدید. برابر این من باید دقت بکنم که به هوای مثلا ترک و لور بوده اما مثلا اینجوری میگه آقا کار حرامه، میگه خب ما ترک ها رسممونه، اصلا شرع مقدس قبول نمی کنم ما رسممون، یا مراجع میفهمن شیربه ها حرامه، میگه ما رسم شیربه ها بگیریم، رسم شیربه ها بگیریم. این میشه فروختن خودمون به کی؟ به رسم و رسوم. میگه آقاش موسیقی حرام حرام، اگه کسی گوش بده این تبعاتو داره. در روایت داریم سرب داغ سرب مذاب میریزن تو گوشه کسی موسیقی حرام گوش بکنه. میگه خب نمیشه آخه عروسیه. ببینید مثلا این بافت عروسی جشن تولد که نمیشه، باید حتما توش فسق و فجور باشه، اصلا رسمیت نداره، اصلا کسی اینا به عنوان عروس و داماد زن شو قبول نمیکنه اگه تو مجلسشون یه تعداد زیادی فسق و فجور انجام نشه. اینقدر من خانومهای مدعی دین، مذهب، ایمان، اخلاق سراغ دارم که نوبت عروسیشون که شده وا دادن تو این قضیه، گفتن نمیتونیم ما جلو کس دیگه بیم. خب نکن اصلا این عروسی رو نکن، میخوای شروع بشه اجلا هر که بدش بیاد بذار بدش بیاد، نمیشه نمیشه نکن، خیر نداره برات، خیر نداره. ما چند انقدر بچه حزب‌اللهی من دیدم بسیجی جبهه رفته اینها که موقعی که به این مجور مسائل رسیدن با ذلت تن دادن به گناه، یعنی اصلا جرأت نداشتن. میگه با تو جلو گلوله RPG تانک وایسادی اونجا، اینجا از کی میترسید؟ از اون صدام وحشی نترسید تو، از آمریکا نترسید، از کی میترسید؟ از کی حساب میبری؟ برای که اصلا مادر زنه یا پدر زنه بدش نخون میخواد بدش بیاد بیاد، من نمی کنم این کار، این کار نمی، از حالا بهت بگم این کار نمی کنیم، یعنی عروسی ما اینجوری نیست، عقد ما اینجوری نیست، عشق تولد ما اینجوری نیست. خب ببین چقدر ما افراد داریم که ادعا دارن اما به اینجور مسائل که میسن میفروشن خودشون راحت، کاملا وادادگی دارن. چیکار کنیم با دیگه خواهرمونه، برادرمونم، داییمونه، ننم، عمه‌مونه، ننم، خواهرزادهمونه، اونی که بگیره میدم رفیقمه یا همسایه‌مه باشه. ببین خواهر بودن، مادر بودن، همسایه بودن، بابا بودن، مادر خواهر بودن، داداش بودن، هیچ کدوم در حرکت به سمت آخرت اعتبار محسوب نمیشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، برای در راه طاعت هیچ کسی، هیچ مخلوقی حق طاعت در معصیت خداوند به انسان نداره. اونجا که معصیت به معصیت میکشه هیچ کس فرمانش اعتبار نداره. پدر ولایتش ساقط میشه، مادر ولایتش ساقط میشه، شوهر ولایتش ساقط میشه، نمیدونم اینا ساقط میشه. حالا بگذاریم که از ما خیلی افراد هستن انقدر ذلیلن که از کسایی که بهشون هم ولایت ندارن چیه؟ حساب میبرن، میترسن از کسی ولایت ندارش حساب میبرن. اینا ناراحت میشه، بد اخلاقی میکنه، خب بد اخلاقی بکنه. ببین ما موقع مسئله آخرتیمون میشه، خیلی آدمای روشن فکر، ظاهرا منطقی، متعادل، خوش اخلاق اینجوری میشیم، یعنی خیلی زود کنار میان، خیلی زود کنار میان. حالا همین آقایی که انقدر از زنش میترسه، از بچه‌هاش میترسه که به راحتی به خاطر زن و بچه‌اش فسق و فجور میکنه، اگه کافیه سر دنیا بخواد درگیر شه، هم زنه رو میکشه هم بچه‌ها رو. اینو خوب دقت بکنید، سر یه مسئله طمع و هوس مادی می درگیر میشه، بازش میگم طلاقت میدم، بچه‌ها رو ول میکنه به امون خدا، به من چه. راجع به دنیا خیلی قشنگ رفتار میکنه، یعنی استحکام داره، برای هر کسی یه حدودی میذاره، خط قرمز داره. اما موقعی که حرکت مسئله روحی و آخرتش میشه، خط قرمز نداره، هر کی اومد لهش کرد ببین شما نها کنید، اینجایی که از خشونت میترسید یه رابطه وجود داره ها، اینو دقت کنید. اینجایی که شما از خشونت میترسید، ظاهرا نرمش نشون میدید، باطنش خیلی خشنه، باطنش خیلی خون ریزی و خشونت داره. عجب بودی؟ من دخترم میاد یه هوسی داره، پسرم میاد یه هوسی داره، همسرم میاد یه هوسی داره نامشروع، صف وای میسم جلوشون، ناراحت میشن، غذا نمیخورن، دعوا را میندازن، کار به کتک کتک کاری کشیده میشه، دو تا هم تو گوششون هم میزنم، درسته؟ میزنم تو سرشون، میشون همین سرشون جاشون. خشنه دیگه، درسته؟ باطنش چیه؟ من دارم با چی مقابله میکنم؟ با اژدهاها و مارهای خطرناکی که از روح همسر و فرزندم چیکار کردن؟ گردن کشیدم. خب بعد شمشیر زدم با این اژدهاها، گذروندن این خانه‌ها سخته دیگه، بالاخره سخته. ولی واقعا من دارم آیا با حقیقت همسرم و فرزندم مقابله میکنم، دشمنی میکنم یا نه؟ اون عین عشق و رعایته. کدومشون؟ اولی یا دومی؟ دومی. من وقتی تو صورت این نفر میزنم به خاطر خدا، سر بچه‌م میزنم به خاطر خدا و جلوشون میایستم، تهدید میکنن که اگه شما این کار نکنی من طلاق میگیرم، یا من طلاق میگیرم، طلاق میگیرم، آبرو تو میبرم، ببر. خشنه دیگه. اما واقعا دارم لطف میکنم، هم در حق خودم هم در حق اون، اون طرف قضیه رو، اون طرف قضیه رو هر چی بگم بگم چشم باش، بریم مثلا فلان سفر، خب اون سفر من میدونم اگه برم اون سفر معصیت داره، فلان عروسی بریم، بریم معصیت داره، عروسی خواهرم اگه نری من قهر میکنم، دیگه هم نمیام، نمیدونم چرینی، خب بریم چشم، حالا که اینجوریه باش. بچه اصرار که با بریم، حتما بیا بریم مثلا فلان جشن، فلان مراسم، فلان عروسی، فلان جا، بچه از دلش میشکنه، خانم هم دیگه حالا ولش کن دیگه، حالا مثلا زندگی متعلق نکنیم اینا، خیلی هم بچه خوبی هم میگیریم. باطنش چیه؟ باطنش یعنی عذابهای طولانی توی آخرت، یعنی تو باید با مارها و اژدهای زیادی اونجا درگیر باشی، خیلی خشنه ها، و زن و بچه تم به گناه میندازی. چون در روایت دوست داشتن یه نفر یعنی موقعی که میخواد بره جهنم نذاری بره، ولو به چی؟ ولو به چی؟ ولو به خشونت، ولو به کتک زدن. من قرآن نمیگه که زنت نماز نخون کتکش بزن، یه جایی برای آخرت باید دست بالا کنی رو طرف دیگه، به نفعش هم هست. انقدر ما مادر داریم، میام به من میگه که بچه‌م به من اینجوری کرده، بچه‌م به من گفته که اینجوری میگه، میگم خب اشتباه کردی، باید جلو بچه‌ت رو بگیری. آخه نمیشه، عاطفه مادری کجاست، عاطفه پدری کجاست؟ گفتم این عین عاطفه است که شما مخالفت بکنی باشه. در روایت داریم خدا لعنت کنه، پیغمبر فرمود خدا لعنت کنه پدر و مادری که اجازه میدن بچه‌شون نسبت بهشون بی ادبی کنه.
درست شد؟
بچه بی ادبی کنه آق میشه ها، آق میشه. یعنی چی؟ یعنی رفت جهنم، تموم شد. خب برای بچه هم برای که یه موقعی تو بچه بگی مواد مخدر نکشه چیکار میکنی؟ حبسش میکنی، کودکش هم میزنی. برای که روابط نامشروع برقرار نکنه، برای که افتضاح بار نیاره رو خیلی کارا بکنی. چطور در مورد آخرت حاضر نیستی دو تا بزنی تو دهن بچت؟ بزن تو دهنش. بابا اگه بی ادب بار بیاد، پر رو بار بیاد، آخ میشه. فردا هم دنیا تو فاسد میکنه، هم کجا رو؟ آخرت رو. اونجا بینیم ما اصلا حاضر نیستی میکنه کنی. میگه بابا اگه تو دوتا تو دهنش همچین بزنی که همچین خون خوب را بیفته از این دماغ این خوب را بیفته همچین صفا بکنه اینجوری، دفعه بعد خیلی بچه خوبی میشه. میگه نه این مثلا بیرحمیه، این رحمه. یعنی شما باید حتما جلش رو بگیری بیادبی نکنه. بچه باید نسبت به پدر مادر یه حریمی نگه داره. اگه قرار باشه که وایس زلزل تو چشم پدر مادرش نگاه کنه، بی ادبی کنه و حرفای درش بزنه، که این بچه رو تو بدبختش کردی. فردا که عذابش رو ببینی دو دقیقه از عذاب این بچه رو تحمل نمی‌کنی. دو دقیقه‌ش هم تحمل نمی‌کنی عذاب بچه تو. واقعا چجوری حاضر این جنایت در حق بچه بکنی موقعی که داره بی ادبی می‌کنه، بذاری بی ادبی کنه و جلوشو نگیری؟ این ظلم بزرگی که در حق بچه‌ت می‌کنی. بچه‌ای که بی ادب بار میاد، آقا والدینه. بچه‌ای که راحت به پدر مادرش هر چی دهنش در میاد میگه این ساقطه. یقال للآق فإني لا اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك أبدا. به آقا والدین میگن هر کاری، حدیث داریم، هر عملی میخوای انجام بده انجام بده، برای شهیدم بشه. فإني لا أغفر لك أبدا. خداوند فرمود من هرگز تو رو نمیبخشم. کسی لسد پدر مادرش بی ادب و جسور هست، خب تو چرا بچه اینجوری تربیت کردی؟ چرا یک کار نکردی بچه ازت حساب ببره؟ این حساب بردن، حساب بردن بدی نیست. ما که از روی علو و اینکه کیف بکنیم که از اون حساب ببره، این کار نکردیم که. ما اعضای خانوادهمون باید خط قرمزا رو کاملا بشناسن. یعنی زن من باید بدونه که اگه یه خط قرمز من دارم که اگه اونجا نزدیک بشه، اولین اثرش این هستش به خودش برمیگرده. یعنی من میشم یه موجود نحس غیر قابل تحمل که بدون نباید به این حریم نزدیک بشم. اگه من برم به اینجا نزدیکشم، شوهر من وای 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 دیگه اصلا من نمیتونم اونجا نزدیکشم. نباید جرأت بکنه وضعیت از خط قرمز رو نزدیک بشه. بچه هم همینطور باید بدونه که پدرش زندگی کردن یه خطوطایی داره. من به خانم میگم خانم شما این بچه تو از خونه بیرون کن. میگه فاسد میشه. میگم بیشتر از این فاسد که شنا شده. بزا میخواد معتاد بشه، بمیره، بدوزنش، دوزی کنه، زندان بیفته، بهتر از این است که زیر دست تو فاسد بشه. آقا خونه ما خط قرمز داره. شما خط قرمز تو برای اعضای خانوادت کاملا مشخص کن. زندگی کردن با من به عنوان پدر، زندگی کردن با من به عنوان یه همسر یه خطوطی داره. این باید رعایت بکنی. این که فکر کنی بیای زن من بشی، بیای نمیدونم بچه من باشی، تو خونه من باشی، ولی هر کاری که دلت بخواد بکنی، نه. این اصلا نمیشه. دختر میخواد با پسر ازدواج کنه، باید بدون اون پسری که میاد خواستگاری شما یه خط قرمزایی داری. برای همین گفتیم حتما قبل از که با یه پسر یا دختری کسی صحبت کنه، نوار میثاق مقدس رو گوش کن، به طرف مقابل هم بدید. یعنی بدون که مثلا این اینجوری نیست فردا با مشروب خوردی زنت چی نگه بهت، فردا نمیدونم لقمه حروم خواستی بیاری بعد رو بخوره از این لقمه حروم، نه. یعنی شاید گرسنگی بمیره دست به لقمه حروم نمیزنه. باید بفهمه که زنش خط قرمز داره، زنش حاضر نیست به هر قیمتی کار کنه. زهرای ناصرالدین شاه وقتی مرحوم میرزا تحریم تنباکو داد، خودشون نفروختن به ناصرالدین شاه، میگن این شاه ما هم دیگه چی بگیم، شاه مملکته. باشه قلیون داد، گفت قلیون بیارید. زنها گفتن شکستیم رفت قلیون. کی؟ شما؟ شاه. شاهی که مثلا راحت آدم میکشت، خیلی راحت. برای چی قلیان شکست شد؟ کی گفته قدیم نرو بشکن؟ که همونی که گفته ما به تو حلالی میزنه تو هستیم، همون هم گفته باید بشکن. ما هم شکست میخوای بخوا نمیخوای نخوا. دقت میکنی؟ خط قرمزا باید معین بشه. ما خیلی چیزا داریم تو زندگیمون خودمون رو بهشون میفروشیم، به زنمون، به بچه‌مون، به شوهرمون، نمیدونم به رئیسمون، از کنم خدمتون که به مدیر کلمون، به نمیدونم حزبمون، به گروهمون، به شرایط زندگیمون، به بالا شهرنشینیمون. خب تو بی خود کرده رفتیم اونجا. یکی از من خدمت حضرت صادق علیه السلام گفت آقا من رفتم یه جا نماز می‌خواستم بخونم، یخبندون بود، اصلا آب وجود نداشت من به اصطلاح وضو بگیرم. حضرت گفت تو بی خود کردی رفتی همچین سفری؟ چه سفری که اینقدر اولویت داشته که تو نتونی وضو بگیری؟ نمی‌رفتی همچین سفری؟ سفری که قرار نظر تو عبودیت انجام بدیم یعنی چی؟ چه خارجیه که تو رفتی اونجا زمینگیر شدی، بدبخت شدی؟ ما برم پزشک بشم خدمت رو مردم کنم. خدمت رو مردم کمال انسانی نیست، کمال گیاهیه. نه رو خارج، اصلا موردشون خدمت رو ببرم. به درد نمیخوره این خدمت، خدمتی که چون برای ابدیت خودت از دست میدی میخوای یه پزشک هم شدی بعدن، چه گلی میخوای به سر مردم بزنی؟ مردم بی پزشکی مردن که توی جهنم بخوای میخوای به مردم خدمت بکنی، این شهوته. نه تو میخوای رفتی اونجا که بگی آقا رفته خارج، رفته پزشک شده، رفته چنین شده، رفته چنان شده، و الا کی میتونه که باشه بری اونجا؟ ظرفیت نداشتی اونجا درس بخونی، دین و ایمانتو حفظ بکنی، اصلا سفرش از اول حرام بوده. میگه آخه ما محلمون یه جوریه، یه آقای چند وقتی آدم محترمی بود گفت ما محلمون یه جوری هستش که ما داریم میریم اینجوری میشه، اینجوری میشه. اینا بهش گفتم آقا ببین شما الزامی دارید تو اونجا زندگی کنید؟ مگه ما هم میخوایم فیس و افاده طبیعیمون حفظ بشه، فخ فروشیامون باشه که مثلا ما فلانجا میشینیم، هم میخوایم بریم بهشت؟ خب نمیشه. خب امتیاز باید بدی شما، امتیاز باید بدی، امتیاز باید بدی. از کی باید امتیاز بدی؟ اینو خوب دقت کن، اینجا معنای من رو روشن کنیم. از من حقیقیت باید بدی، یعنی از کودک عزیز روانت سرمایه گذاری میکنی، غذای اونو میزنی، به طبیعتت هم رسمی وارد نمیشه، ولی داری از خودت ضرر میکنی. اینو دقت کن. این کلمه میخواستم این همه مقدمات رو گفتم، میخواستم به این برسم که انفسهم یعنی کی؟ انفسهم یعنی کودک عزیز روان، انفسکم یعنی نفخه الهی، انفسکم یعنی خود حقیقیت. بخش طبیعی تو، کمالات جمادی و گیاهی و حیوانی تو جز شخصیت تو محسوب نیستن. تو غیر از شوهری، من شوهر نیستم، من نفخه خدا هم، بچه فاطمه زهرا هستم. شوهر بودن جنبه حیوانی منه دیگه. من مرد نیستم، چون ما مرد و زن که نداریم در انسان، مرد و زن ما رو جنبه طبیعیه، روح که نه زنه نه مرده. بگم من مردیم ناسلامتی اینجوری حرف مردم که دو کلام نمیشه، نه بی خود کردی، حرف من دو کلام میشه، ده کلام میشه. بگم نه حالا ما یه حرفی زدیم تو خونه دیگه مرد به مردانگی ما بر میخوره، نه آبا بگو معذرت میخوام اشتباه کردم، ولی مردم باشه. تو میخوای هم مردی رو حفظ بکنی هم بری بهش؟ نمیشه. من کیم؟ من نه شوهرم، نه پدرم، نه همسرم، نه استادم، نه رئیس جمهورم، نه رهبرم، نه شاگردم. هیچ کدوم اینا تو حرکت به سمت آخرت اعتبار نداره. نه امام جماعتم، هیچی. من نفخه خدا هستم، من آدمم، انسانم. این باید حفظ بشه. برای در حرکت به سمت آخرت هر جا به من حقیقی شما لطمه وارد شما خود فروشی کردی. هر جا به من حقیقتون لطمه وارد بشه امتیاز باید بدید. از کجا؟ یعنی یه طمع جدید، یه هوس جدید که میخواید داشته باشید، باید خود حقیقی امتیاز بدید. ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. لو کانوا یعلمون خیلی نمیفهمن یعنی چی. خب معنای خود فروشی رو نمیفهمن. آدم زمانی داناست و عالمه که بفهمه خود حقیقیش یعنی چی و خودشو نفروشه. توجه کردید؟ هر انتخابی نکنه، هر تصمیمی نگیره، هر حوثی نکنه، هر رفتاری انجام نده. شما مقام حضرت معصومه رو نگاه کنید، یکی از قشنگی های حضرت معصومه سلام الله علیها این است که با خواهرش همگی به این نتیجه رسیدن که نباید شوهر کنن. دقت بکنید، چون میخواستن شوهر بکنن، هر کسی میخواست بیاد اینا رو بگیره از تیر و طایفه که بود، از تیر و طایفه خلفای عباسی بودن. ازدواج نکن، نگه گفت من زنم، قبل که زن باشه چیه؟ انسانه. لذا ازدواج خوبه، شأن حیوانی رو ارضا کردن کار خوبیه، اما به شرطی که من حقیقی فراموش نشه. شوهر داشتن به هر قیمتی نمیارزه، زن داشتن به هر قیمتی نمیارزه، بچه داشتن به هر قیمتی نمیارزه، خانواده داشتن به هر قیمتی نمیارزه. زمانی که تو بتونی خود حقیقی تو حفظ بکنی و با این حرکت خودت افزایش بده کنی. ما ازدواج میکنیم که به خودمون بیافزاییم. یعنی چی به خودمون؟ یعنی حیوانیتمون؟ نه، چی رو اضافه کنیم بهش؟ خودمو. یعنی تو رحم این خوده باید هی بزرگ بشه تا منطبق بهشت بشه. وقتی تو متولد بشی هیچی نداشته باشی متناسب با بهشت، در واقع خودت اصلا رشد نکردی. این مثالی که مولانا میزنه که یه بنده خدای شبا مجبور بود ساختمون بسازه، شبا همین مس ساختمون میساخت، ساختمونش تمام شد، یه روز وقتی در ساختمون رو ببینه بعد از اتمام ساختمون، دید ای بابا تمام این ساختمون رو تو زمین همسایه ساخته بوده، در زمین خودش هیچی نساخته. توجه کردید؟ خودفروشی یعنی این. یعنی من هر چی میسازم تو زمین طبیعت بسازم. طبیعتم بزرگ شده. بله من لیسانس دارم، طبیعتم بزرگ شده، فوق لیسانس دارم، دکترا دارم، استاد دانشگاه هستم، من مجتهدم، آیت الله هستم، نمیدونم استادم، نمیدونم محبوبیت دارم، مرجع تقلیدم، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که رئیس جمهورم، چی هم. ولی معلوم نیست واقعا طبیعت فطرت من رشد کرده باشه. ما مرجع تقلید من نداشتیم، آدم کش بود. خیلی راحت آدم میکشت. خیلی راحت. امام خمینی و مردم جماران و همه رو می‌خواستن منفجر کنن، اونجا رو بکشن. آقام خیلی راحت گفت خب نگه کشته بشن من یه مقدار راه ریاستم باز میشه. نبود؟ چرا؟ بنابراین این خیلی ما باید دقت بکنیم که بفهمیم اصلا من کیم. بعد انتخابات، ارتباطات، رفتارها رو بر اساس من خودم انجام بدم، ولی کسی خوشش نیاد. اگه تو عاشق من خودت باشی، حقیقت خودتو بفهمی، بعدا وقتی میخوای یه کاری انجام بدی که اخلاقیه زورت نمیاد، اذیتم نمیشه. شما نگاه کن ما چقدر خانومایی داریم که حاضر نیستن وظایفشون نسبت به شوهرشون انجام بدن چون ناخودشون اجازه نمیده. میگم خانم تو چیکار داری؟ شوهرت اصلا سوء استفاده میکنه نمیکنه؟ شعورش میرسه نمیرسه؟ وفادار هست نیست؟ تشکر میکنه نمیکنه؟ قدر میدونه نمیدونه؟ تو قیمتت بالاتر از این هستش که خودتو به شوهرت بفروشی. یه زن فهمید اگر یه ظرف آب بدی دست همسرت، یک سال عبادت برات مینویسن از قصرهای بهشتی. یعنی چی؟ حرف داره این. یعنی تو که شوهر کردی کارگر من خدا هستی، نه شوهرت. فردا اگه شوهرت نفهمی کرد دل سردی کردی، معلومه خودتو فروختی به شوهرت که احساس خود باختگی میکنی، میگی باختم جوانی رو پای این مرد حرام کردم. خود تو از اول بی خود کردی، جهتگیری کردی که جوانی تو پای شوهرت حرام کنی. جوانی فقط فدای کی؟ فقط فدای خدا. همسر چی؟ همسر ما یه وظیفه داریم، ازدواج میکنیم، یه حقی اون گردن من داره، یه حق من گردن اون دارم، به خاطر خدا حقشو باید بدم، اجرا باید بکنم. ولی لیاقت داشته باشه یا نداشته باشه، خوشم بیاد ازش یا خوشم نیاد ازش، من یه وظیفه‌ای دارم در مقابل حق تعالی، باید حقشو بدم. سوء استفاده میکنه، نمیدونم فکر کرده، نمیدونم زرنگی کرده، نمیدونم چیکار میکنه. حالا هر چی میخواد بشه بشه، من یه وظیفه شرعی دارم باید انجام بدم. زن ها مثلا میگه اگه ما این کار کنیم این پررو میشه. ببین یعنی داره خودش رو با شوهرش میفروشه یا با بچهش میفروشه. نه بابا، تو اصلا به عشق خدا با بچهت و شوهرت رفتاری که وظیفت هست بکن. شما به عشق خدا رفتاری که نسبت به پدر مادرت داری انجام بده. کاری نداره پدر مادر میفهمن نمیفهمن، قدر میدونن نمیدونن، اون کاری که وظیفه‌شون بوده کردن یا نکردن، حالا کردن یا نکردن، تو که من نمیخوای بری بهشت، جهنم که نمیخوای بری، سالم میخوای متولد شی، خدا باید ازت راضی باشه. خب نسبت به پدر مادرت وظایف تو انجام بده، ولی اونها انجام نداده باشن. هیچ کس وجود نداره که ما به خاطر اون حاضر باشیم بریم بیارزه به خاطرش بریم جهنم. هیچ کس، هیچ کس وجود نداره که این لیاقت داشته باشه من بگم من به خاطرش یه دقیقه وقتمو صرف کردم، من فقط برای خدا هستم باید صرف کنم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو، بگو یعنی چی؟ یعنی معتقد باش و اظهارشم کن که نماز من، عبادت من، ان صلاتی و نسک و محیای همه زندگیم و مماتی مرگم فقط مال خداست. دقت میکنی؟ فقط مال خداست، لله رب العالمین. ما الان شوهر داریم، انواع و اقسام اذیت ها رو نسبت به زنش میکنه، بی محلی ها رو میکنه، توهین ها رو میکنه، ولی میگه این زن من زن خیلی کار درستیه، من خیلی اذیتش میکنم، اما این خیلی با تقوا و کار درسته. میگه من خودم گیر میکنم، میرم به زنم میگم تو دعا کن منو. خودشو میدونه ها، چون فهمیده زنش کسی نیست که خودشو به کی بفروشه، به شوهره بفروشه. نمیفروشه. ها شما کنید، یه زن یه معشوقی تو خونه داره همیشه، یه معشوق خوب، دوست داشتنی، وفادار و ماندنی به نام خدا. ببین یه زن وقتی که شوهرش هم در کنارش نیست، بچه‌ش هم در کنارش نیست، این معشوق همیشه پیششه. ببین با چه دلگرمی تو خونه میتونه قشنگترین کارا رو انجام بده. دل سرد نشه، افسرده نشه، پژمرده نشه، چون با کس دیگه اصلا عشق بازی میکنه. به کس دیگه خودشو فروخته. میگه من کنیز خدا هم، کمتر از خدا نمیارزه من براش کنیزی بکنم. ایفه میگه وقتی شوهر کم یعنی کلفتی شوهرتو بکن. نه، کنیز کی هستی؟ کنیز خدا هستی. مردم فهم میکنم من برم کار کنم بدم اینا مفخورا بخورم، وقت نفهمی باشه همینه دیگه. تو عامل خدا هستی، تو برای هر کاری که برای زن بچت میکنی ثواب جهاد در راه خدا رو برات مینویسن. اگه تو این راه بمیری ثواب شهید رو داری، وقت چطور منتشو سر زن بچت میذاری؟ این خجالت آور نیست یه مرد به خاطر کاری که میکنه، لقمه‌ای که میاره خونه، خریدی که میکنه، خدمات که میده سر زن بچهش منت بذاره؟ خیلی شرم‌آوره. اصلا خیلی شرم‌آوره انسان کارو برای خدا بکنه، انتظار داشته باشه بنده خدا مثلا بگه دست درد نکنه. ما وظیفه‌مون هم تشکر کنیم. یادتون نره در روایت داریم هر کس تشکر از مخلوق نکنه شکر خدا رو هم به جا نیورده. من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق. وظیفه ما تشکره، اما از اون طرف هم خیلی انتظار نشه کسی بگه دست درد نکنه، خیلی خوب بود، من زحمت کشیدی برای من اینا. کس دیگه باید از من تشکر کنه. ان ربی لغفور و شکور. خدا شکوره، تشکر میکنه. اون خیلی قشنگه تشکر بکنه خدا. واسه خودم به اون فروختم. حالا کسی میخواد قدر بدونه یا ندونه، ببینه یا نبینه. عزیزان بیایم دقت بکنیم، خودمون رو درست معنا کنیم، به چیزی نفروشیم. مقوله فقط سحر نیست، ممکن است خیلی صور مقدس باشه، خیلی صور مقدس باشه، ما خودمون رو فروختیم. شما الان وظیفت است بری جبهه، طلبه وظیفش است بری جبهه، نمیره جبهه، میره تو حوزه علمیه تفسیر میخونه، عرفان میخونه، داره خودشو به تفسیر و عرفان میفروشه، به خدا نفروخته، سر از جهنم در میاره. امام فرمود روحانیون و کسانی که خودشونو از جنگ دور نگه داشتن باید خود را برای جواب روز واپسین آماده کنن. اینم یه شهوته دیگه. وظیفه هم از برم چیکار کنم؟ برم به جنگم، برم جبهه، بچستم به درس و حوزه و عرفان. اینم یه شهوته. فرق نمی کنه با خارج رفتن و عیاشی و نمیدونم دبی رفتن و کثافت کاری دیگه چه فرق میکنه؟ این به مراتب بدتره کثافت کاریش، چون خودت هم خیلی موجه و مقدس هم میدونی. اگه کسی میره کثافت کاری بکنه میگه لاغر، خودش چی میدونه پیش خدا؟ خودش بی آبرو میدونه. من جلو خدا میایستم، میرم حوزه بر درس میخونم، موقعی که وظیفه‌ام هست برم جبهه بجنگم، خب بعد چی میشه؟ بعد خیلی هم خدا مقدس میدونم، سر خدا منت دارم که من نمیدونم فقیه اسلام مسلمین هستم. مجتهدم، رفتم عرفان خوندم، عارفم، چنینم و چنینم. این بدبختی هم یه همچین چیزی داره. برابر این هیچ چیز نمیاد که ما خودمون بخوایم بهش بفروشیم. هیچ چیز. جامعه، اجتماع، جمهوری اسلامی، ایران، ایرانیت، نمیدونم، ملیت، وطن، بابا، مامان، آبجی، برادر، فرزند، قومیت، میگه آقا جان این کار حرامه. میگه حرامه چی؟ آقا غیرت ایرانی بودن کجا رفته؟ میگه یعنی چی غیرت ایرانی بودن؟ یعنی چی؟ میگه تو چرا طرفداری از ایرانیه نکردی؟ میگه که دعوا شده بود مثلا با عربه یا با افغانیه. میگه حق با این نیست، جنایت کرده این. حق با عربه است، حق با افغانیه است. میگه غیرت وطن دوستی کجا رفته؟ با مردشی وطن دوستی که ما پا رو خواهد رو حق بذاریم اصلا اعتبار نداریم. مثلا چه اعتباری؟ خوب دقت بکنید که ما باید توجه داشته باشیم که ما فقط و فقط باید خودمون رو به خود 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 خدا بفروشیم. از رو فرمودید و او میخره. ان الله اشترا من المؤمنین، خدا میخره مؤمنین. چیشونو میخره؟ اموالشون و جوناشونو میخره. به اون بفروشید. اگه کمتر بفروشی حماقت، خسارت، خسرانه. حقته که تو هم تو دنیا استراب داشته باشی، بدبخت باشی، هم کجا؟ هم تو آخرت. سلامت خدمت می‌فرمایید. ببین انسان‌ها سوال خیلی خوبی کردن. شما یه موقع از یه کسی پدر توضیح دادم، پدر مادر خیلی حزب اللهی متدین فهمیده داره، مهربانه، این خیلی هنر نیست آدم با این پدر مادر زندگی بکنه و رعایتشون بکنه. از فرمودی؟ هر کسی یه امتحانی میشه. شما یه پدر مادر ناهنجار رو تحمل کن، وظایفتو انجام بده، به هر چی میخوای خدا میرسوندت. از فرمودی؟ بعضی خانم ها شوهرشون و بچه هاشون رو له میکنن که باید عرفان بخونن. یا بعضی از آقایون، ما زیاد تو آقایون خیلی زیاد داریم، زن بچه و همه رو له میکنن و وظایفشون انجام نمیدن نسبت به زن بچهشون، بعد میخوان برن عرفان کسب بکنن، نمیدونم کار معنوی کنن، عبادت بکنن. نمیرسی با این عبادت، دور میشی. تو همین وظیفت انجام بده نسبت پدر مادر. این امتحان خوبیه که انسان، درسته سخته، ولی توی سختی انسان بدون سختی به جایی نمیرسه. ثواب العمل علی قدر المشقت فی، ثواب عمل به اندازه سختیشه. ثواب نه فقط شدن، رسیدن، پاداش، هر چی که شما بگید قیمت تو میزان سختی هست که باش روبرو میشی. بعد این نا قصه نداریم که اگه پدر مادر ما مثلا فرض فرمایید رعایت نمیکنه، آدم فاک فاک فامیل ما آدمای ناهنجاری هستن، حتما چیه؟ حتما به یکی نمیارزه، سخت و نه، این اتفاق ارزش خوبی هست، فرصت خوبی هم هستش که انسان رشد بکنه. بله این احادیث رو میتونید، احادیث همه جا هستش، میتونید اگه کسی راه نمایی خواست من توضیح میدم. خب واجب است کسی که قرآن بلد نیست، واجبه به قرآن خوندن رو یاد بگیره. فهمو شایسته نیست کسی که مؤمن بمیره و قرآن خوندن رو بلد نباشه، زشته. مسئولیت آخرتی داره. برای اگه قرآن خوندنتون خوب نیست برید یاد بگیرید. هیچ کس هم نمیتونه بگم بلد نیستم نمیتونم یاد بگیرم. اگر که یه موقع فامیل به ما احتیاج دارن، و کارشون هم فقط با ما حل میشه، مشکلشون ضروریه یعنی باید حل بشن، جایگزین نمیتونن داشته باشن. وظیفمون این هستش که بریم کار فامیلمون انجام بدیم. حالا اگه یه جلسه کلاس نمی بایید بتونید نوارای کلاس رو بگیرید گوش بدید. بله مادر عذیتم بشه، ما نباید بریم یه مجلس فسق و فجور شرکت بکنیم. عذیتم بشه، عصبانی هم بشه، نباید بریم. شیرمو بهت حلال نمیکنم، خب حلال نکن. آن در تو این رژیم غذایی انشالله چش آماده میکنم بهتون میگم. خب صدقات و وجوهات رو هم آقای ایلخانی تحویل میگیرن، عزیزانی که آوردن تحویل بدن، اونایی که صندوق نگرفتن بگیرن. اینو باید استغفار بکنه کسی که نزول گرفته و حالا استغفار بکنه از حق تعالی. من بارها به همه عزیزان عرض کردم که سوالهای غیر درس نپرسن، چون نمیتونیم جواب بدیم، نمیرسیم، وقت خواهران برادران گرفته میشن. خب اینهایی که اینجوری سوال میکنن، مثلا که این ما چجوری خودمونو بشناسیم، اینها بیان برنامه بگیرن. سوال قشنگی کردن، فرمودن که آیا روابط زناشویی و برادر و خواهر و پدر و فرزندی برای کسانی که مؤمن هم هستن در آخرت اهمیت ندارد و از بین میرود؟ اگر اینطور از چطور مسئله شفاعت و رابطه پدر و فرزندی ائمه و مؤمنین را میتوان منتفی کرد؟ و اگر هست پس رابطه اقربین مثل پدر و فرزند، زن و شوهر و غیره که مؤمن باشن چگونه است؟ ببینید مؤمن که میگیم یا میگیم ارزش داره قیامت از رفتار ما با خانواده سوال میکنن، چون ما یه وظائفی از جانب خدا داریم نسبت به همسر و فرزندان و کسان دیگه، این و حق الله از ما خواسته میشه، اونجا اینجوری اعتبار پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ میگم اونجا این روابط از بین میره، یعنی مبنا محسوب نمیشه اونجا. مبنا این است که شما چقدر وظیفتو انجام دادید به خاطر خدا با خانواده و هم فرزندانتون، پدر مادرتون.